داستانی در این حدیث امام توحید رو توضیح دادن طوری توضیح دادن که توحید خالص باشه. بعد آخر این متن سفارش میکنن که ملتزم به این توحید باشید و این طریقه رو تحفظ کنید، زیرا که این طریقه شما رو از گمراهی نجات میده، نگه میداره و از هلکه نجات میده. در این توحید کثرت راه پیدا نمی کنه و حتی کثرت اسم و صفت و حیثیت مطرح نمیشه. یعنی وقتی ما به مقام احدیت اله توجه می کنیم، در اون مقام احدیت غیر رو نمی یابیم، حتی اگر این غیر اسم باشه، صفت باشه، حیثیت باشه. پس اون مقام رو کاملا از کثرت خالی میکنیم و این توحید میشه توحید خالص. امام میفرماد بر این توحید تحفظ کنید و خدا رو این چنین واحد ببینید که هیچ غیری در کنار ذات او قرار داده نشود، حتی اگر غیر اسم خود خدا باشه. یعنی حتی اسماء و صفات رو در مقام احدیت نبینید که وحدت وحدت محض بشه. و این چنین نیست که این وحدت در قبل از خلق عالم و خلق اسماء حاصل باشه و بعداً تبدیل شده باشه به کثرت، بلکه این وحدت همچنان که در ازل برای مقام احدیت بود، در لایزال تا ابد هم برای مقام احدیت هست. هیچ وقت کثرت در این مقام راه پیدا نمی کند. این تتمه است مال این قسمت از متن حدیث که من از رو تطبیق میکنم. سلام علیکم. صفحه 484 سطر 8. ثم لما فرغ الامام علیه السلام من الاستدلال اوصى بتحفظ تلک الطریقه، سفارش کردن که این طریقه رو تحفظ کنید و به این طریق از توحید ملتزم باشید. بعد ما ذکره، یعنی این وصیت و سفارش بعد از کلامی بود که امام ذکر کردن. قاضی سعید اون مطالب مربوطه به توحید رو شرح دادند. بعد به یه جمله‌ای که در پایان این مطالب آمده بود توجه نکردند. بعد وارد وصیت امام و سفارش امام شدند. یعنی تو این متن سه مطلب بود: یکی توضیح طریقه توحید، دوم فایده‌ای که این طریقه دارد، سوم سفارش به حفظ این طریقه. مرحوم قاضی سعید طریقه رو توضیح داد. بعد از توضیح طریقه آمد مطلب سوم، یعنی سفارش ما ذکر کرد. مطلب دوم رو جا انداخت. حالا میگه که این سفارش بعد از ذکر فایده است، یعنی الان میپردازه به توضیح مطلب دوم. بعد از این که امام فایده این طریقه رو ذکر کردند، سفارش کردند که به این طریقه تحفظ کنید. وقت بعد ما ذکره مبهمه و توضیح داده بشه این نفهم حاضر حکم یا ان نفهم حاضر حکم توضیحشه. آنچه که امام ذکر مطلب دوم بود و اون مطلب دومی بود که فهم حاضر حکم انسان رو از زلالت گمراهی نجات میده، نگه میداره و یونجی من الهلکه، از هلکم نجات میده. پس الان مرحوم قاضی سعید داره به دو مطلب از سه مطلب این متن اشاره میکنه. یکی مطلب سوم که این طریقه توحید رو تحفظ کنید، یکی مطلب دوم که این طریقه چه فایده ای دارد، عاصم از زلالت و منجی از هلک است. طریقه ذکر کردنم اینه که امام بعد از استدلال که مطلب اول بود سفارش کردند و این سفارش بعد از ذکر فایده بود. لأنه توحید الخالص، سلام لأنه توحید الخالص. این لأنه توحید الخالص تعلیل برای چیه؟ میتونید تعلیل بگیرید برای یعصما، میتونید تعلیل بگیرید برای اوسا. امام سفارش کردند. چرا سفارش کردند؟ لأنه توحید الخالص. این توحید یعصما من الزلاله و ینجی من الهلکه. چرا یأس مومن از زلاله و یونجی من الهلکه؟ لأنه توحید الخالص. پس این لأنه توحید الخالص میتونید هم تحلیل بگیرید برای اوسا، هم تحلیل بگیرید برای یأس ما و یونجی. لأنه توحید الخالص و انشعب الکسرت و تعدد، توحیدیست که درش هیچ کسرت و تعددی راه نداره. این انشب همونطور که ملاحظه میکنیم متعلق به خالصه. امام توحید خالص رو فرمودن، متعلقش رو نیاوردن، متعلقش رو قاضی سعید میاره. و ان نسبت الوجود الی شیء، یعنی توحیدیست خالص هم از شبه کثرت، هم خالص است از نسبت وجود الی شیء غیر خدا. یعنی در این توحید شما فقط خدا رو موجود میبینید در مقام احدیت، هیچ شیء دیگری رو موجود نمی‌بینید، یا به تعبیر ایشون نسبت وجود به هیچ چیزی نمی‌دهید، حتی نسبت وجود به اسم خدا و رسم خدا نمی‌دهید. یعنی در اون مرتبه احدیت، در مرتبه احدیت هیچی موجود نیست، خلائق موجود نیستند، علاوه بر اینکه خلائق موجود نیستند اسماء و صفات هم موجود نیستند در مرتبه احدیت. و نسبت الوجود، یعنی این توحید خالص است از نسبت وجود الی شیئی که این شیء غیر خدا باشه، حتی اگر اون شیء اسم باشد، وصف باشد، نسبت وجود به این هم نمیگید. یعنی نمیگید که در مقام احدیت اسم و صفت و امثال ذالک موجوده، همونطور که خلائق موجود نیستند اسماء و صفات هم موجود نیستند. اسماء و صفات اما اینکه اسماء و صفات هم موجود نیستند، ولی کمال اونجا موجوده، خود مقام احدیت محض کماله. منتها این امور چون ایجاد کثرت میکنند، به خاطر امتیازاتی که از هم دارن ایجاد کثرت میکنند، اونجا وجود نداره. ازلا نتبلا اسم بلا رسم بلا جهت بلا حیثیت در مرتبه احدیت، که ما الان داریم مرتبه احدیت رو مطرح میکنیم که در مرتبه احدیت توحید باید خالص باشه. اونجا هیچ کدوم از این کسرات نیستند، پس شما هم در اعتقادتون طوری به این وحدت اله معتقد باشید که هیچ کدوم از کسرات رو نبینید. این چنین توحیدی میشه توحید خالص. و هذا هو توحید و ذاتی که ان نافی للغیر، غیر رو نفی میکنه، غیر هر چی باشه، ازلا و ابدا. اینم توضیح دادم، در ازل و ابد این مرتبه خالی از اغیاره، بلکه خالی از کسراته. حتی اگر کسرات رو هم اغیار حساب نکنیم، باز باید اون مرتبه رو از کسرات خالی کنیم. مثلا حیثیت و اسم و رسم رو شاید بعضی از اغیار حساب نکنه، بازم باید بگیم اون مرتبه از این کسرات خالیه. کی خالیه؟ ازلا خالی بود، اون وقتی که هیچی نبود. و این چنین نیست که بعد از این که خدا اسم رو خلق کرد یا بقیه مخلوقات رو آورد اون کسرت بیاد و وحدت از بین بره، بلکه این وحدت ازلا بود تا ابد هم هست. یعنی در اون مرتبه هیچ وقت کسرت نیست، مراتب بعدی ممکنه کسرت ظاهر بشه، و در اون مرتبه نه کسرتی بود و نه کسرتی هست و نه کسرتی خواهد بود. و من الله الاسمه، این کلام خود قاضی سیده، یعنی خداوند توحید را میدهد و خودش هم از این توحیدی که داده حمایت میکنه و انسان رو حفظ میکنه بر این توحید. و الا اینطور نیست که ما خودمون بتونیم توحید رو که بهمون عطا شده حفظ کنیم. گفتیم که این حدیث رو که حدیث هفتم از باب 11 به 3 قطعه تقسیم میکنیم. قطعه اولش رو گفتیم، شرح دادیم، حالا وارد قطعه دوم میشیم. بحث امروز خیلی آسونه، توضیح اصلا لازم نداره، من حالا قبل بعضی قسمتاشو میگم، حتی متنش هم آسونه. خب حالا قطعه دوم متن رو بخونم. و من زعم انه یعرف الله به حجاب او به صورت او به مثال فهو مشرک. سه راه برای شناخت خدا در اینجا مطرح میشه که هیچ کدام از راه ها واقعا شناخت خدا نیستند، بلکه شرکند. ولی انسان های جاهل گاهی از این طریق ها میخوان خدا رو بشناسند و متوجه نمیشن که این طریق ها خدا رو نمیشناسنه، بلکه این طریق ها منتهی به شرک میشه. یکی شناخت خدا از طریق حجابه. مراد از حجاب در اینجا اونطوری که قاضی سعید برداشت میکنه صفات الهی. کسی بخواد از طریق صفات خدا رو بشناسه، این در واقع صفات شناخته، خدا رو نشناخته. این معرفت خدا نیست، معرفت غیره. بعد از اینکه این غیر رو میشناسه، چون مدعی میشه که من خدا رو شناختم، پس غیر رو هم خدا میگیره و این رو کنار خدا قرار میده و شرک میشه. چون وقتی غیر رو میشناسه ادعاش اینه که من خدا رو شناخته، پس در واقع این غیر رو خدا میدونه. خود خدا که هست، این غیر هم هست، هر دو هم خدا میشه شرک. پس انسان نباید از طریق صفات خدا رو بشناسه. اینجا یه اشکالی پیش میاد و اون اینه که ما که به ذات خدا دسترسی نداریم، چاره نداریم که خدا رو از طریق صفات بشناسیم. حتی کسانی که به خلق خدا توجه میکنن و از طریق خلق خدا رو میشناسن که به برهان عینی به خدا میرسند، اینها هم از اون صفت خالقیت استفاده میکنن، یا از صفت قدرت، یا از صفت فیاضیت، بالاخره از طریق صفات خدا رو میشناسن. یعنی این پایین پانی هم که مستقیم دسترسی به صفات الهی ندارند، مرتبهشون خیلی بالا نیست و فقط خلائق دم دستشون رو ملاحظه میکنن، از این خلائق منتقل میشن به قادر بودن خدا، خالق بودن و فیاض بودنش و جواد و امثال ذلک. بعد از راه این صفاتی که بهش منتقل شدن خدا رو میشناسن. پس همه انسان ها یا همه موجودات از طریق صفات خدا رو میشناسن. چطوری ممکنه ما صفات رو واسطه قرار ندیم و و مستقیما ذات رو بشناسیم. ذات که از دسترس شناخت همه ما بیرونه. جواب این اشکال اینه که ما از طریق صفات خدا رو میشناسیم، ولی نباید صفات رو به ما اینکه صفات هن و جدای از ذات هن ملاحظه کنیم. در اون صورت اگر بخوام صفات رو جدای از ذات ملاحظه کنیم، باز گرفتار شرک میشیم. باید بدانیم که کمالات این صفات و حقیقت این صفت برای خدا هست، یعنی باز از این صفت منتقل بشیم به اون حقیقت صفات. حالا ولو نمیدونیم حقیقت چیست، ولی در حد تواناییمون میشناسیم و همین کافیه. پس ما باید این بین راهی ها رو واسطه قرار بدیم، نه اینا رو خدا بگیریم. نگیم ما از طریق حجاب خدا رو شناختیم، بلکه بگیم نه اشتباه گفتم نگیم که این حجاب ها خدا، بلکه باید بگیم از طریق این حجاب ها رفتیم و ماورای حجاب رو مشاهده کردیم، منتها در حد تواناییمون. ما وقتی خدا رو میخوام بشناسیم، بالاخره از خلاق کنار خودمون شروع میکنیم، پله پله بالا میریم، از ماده میریم به مثال، مثال میریم به عقل، از عقل میریم عیان ثابته، از ما تا به آخر سر به خدا میرسیم. اینا واسطه ها رو وسیله شناخت قرار بدیم، ولی شناخته شده رو عبارت بگیریم از خود خدا. منتها حالا نمیتونیم کنه ذات رو بشناسیم، لااقل میتونیم همین اندازه بدانیم که این ذات موجوده و چنین خالقی هست. پس حجاب رو اگر وسیله شناخت قرار بدیم و نه که خود حجاب رو بشناسیم، بلکه عبور کنیم، این کار اشتباهی نیست. ولی اگر نه، بخواهیم این حجاب ها رو خدا حساب کنیم، یعنی بگیم من اینو شناختم، خدا رو شناختم، بعد بپرسیم خدا کیست، این حجاب رو نشون بدید، این میشه شرک. صفات که این ذات هستن، ولی در اون صورت چرا؟ اگر صفت رو به ماهیت صفتون بگیرید، شما دارید میگید این ذات، یعنی من ذات رو میشناسم. وقتی صفت شناختم ذات رو میشناسم. الان ما داریم میگیم صفات حجابن، یعنی صفاتی که صفات حساب بشن، اونی که شما دارید مطرح میکنید که خود ذاته، میگید صفات این ذاته و من ذات رو میشناسم. خب این که درسته، اشکالی نداره. ولی اگر صفات رو به ما این که صفاتن بشناسید، خب صفات به ما این که صفاتن جدای از ذاتن و مخلوقن و میشن حجاب. وقت اگر اشتباهی اون صفات رو خدا دیدید، میشه شرک. بعد اینجا بله دیگه، صفات یا زائد بر ذاتند، یا اینکه ما توجه به صفات به ماهیت صفتون میکنیم، فرق نمی کنه. بگید صفت رو به ماهیت صفتون میبینیم، یعنی زائد بر ذات میکنیم. بله، اگر مفهومن صفات رو بشناسیم، اشکال وارده، کارش هم نمیشه کرد. ولی ما میگیم شهود در حد توانایی خودمون، چون اصلا به اعتقاد ملا صدرا خدا رو جز با شهود نمیشه شناخت. معلول فقط باید علت شهود کنه، اون مفاهیم کاری انجام نمیدند. مفاهیم وسیله شهود نمیشند، وسیله شناخت هم نمیشند.
کلام
ما این حجاب رو تفسیر صفات می‌کنی،
میشه
نتیجه این که
پس امام صفات
زائد
بر ذات
می‌دونه. بله، همه صفات، همه صفات زائد بر ذات، همه صفات رو زائد بر ذات می‌دونه، حتی فلسفه ما. صفت به ماهیت صفتون زائد بر ذات. اینی که میگه عینه، دیگه صفت رو صفت قرار نمیده، میگه خداوند خالی از صفاته، صفات اصلا معنیش مغایرته. این توجه به این نقطه منحیث بکنید، صفت منحیث یا صفت ها، همین که گفتیم صفت منحیث یا صفت ها از ذات جداش کردیم دیگه، عینیت رو ندیدیم، حتما غالب زیادت میشیم. ولو معتقد به عینیت باشیم، ولی همین که میگیم صفت منحیث یا صفت ها، این که منحیث که میاد صفت رو جدا میکنه از ذات، نه صفت منحیث یا ذات. صفت منحیث یا ذات اشکالی نداره، در واقع شناخت ذاته، ولی صفت به ماهیت صفتون حجابه و همیشه صفت به ماهیت صفتون زایده، این نیست. کلام امام، من این توضیح دادم که اگر بخوام حجاب رو خدا بگیریم، یعنی اون صفت رو خدا بگیریم، شرک. اما اگر بخوام اون حجاب رو وسیله شناخت خدا بگیریم و به خدا برسیم، اونتا به توسط این آیات شرک نیست. ولی ظاهر کلام امام اینه که این دومی هم شرکه، چون امام میفرماد که یعرف الله به حجابین، با به حجاب سببی است، یعنی به سبب حجاب خدا رو بشناسه، نه به سبب حجاب حجاب بشناسه. اینی که من تا حالا داشتم مطرح میکردم این بود که به سبب حجاب حجاب رو بشناسه، این میشه شرک. اما امام میفرماد به سبب حجاب خدا رو بشناسه، اینم شرک. عرفت
الله بالله،
اینجا باید اینجوری حرف زد، امام میخوان مرتبه عالی توحید رو بشناسه، و اگه که مرتبه عالی توحید رو توحید حساب کنیم، بقیه همه شرک میشه. حتی ما که موحد ظاهری هستیم هممون مشرکیم، چون این توحید خالص رو نداریم. امام نمیخواد بفرماد شرکی که شخص رو جهنمی میکنه، این شناخت خدا به توسط حجاب انسان جهنمی نمیکنه، از اون شرکایی نیست که باعث جهنم رفتن انسان بشه، ولی شرکیست نسبت به توحید خالص. توحید خالص همونیست که اشاره کردید، عرفت الله بالله، خدا رو باید به خدا شناخت، نه به اسماش نه به خلائقش. ولی شناخت به خلائق بازم شناخت خداست، ولی در این حال شرکه، شرکه نسبت به اون توحید خالص شرکه، ولی نسبت به شرکی که مشرکین دارن توحیده. شناخت خدا از طریق حجاب یا از طریق آیات پایین تر از صفات همه شناخت خداست، و به لحاظ عرفی یا حتی فلسفی شرک نیست، به لحاظ عرفانی اونم عرفان عالی شرکه. بله، این که در مقابل خدا غیری میبینیم، این میشه شرک. توحید خالص اینه که اصلا غیر ما نبینیم، حتی اگر غیر اسماء و صفات باشند، و غیر اگر دیدیم خواستیم واسطه قرار بدیم بازم مشرک شدیم، حتی اگر بخوام واسطه قرار بدیم. پس چند جور شد، یکی این که ما این حجاب رو خدا ببینیم، اسماء و صفات رو خدا ببینیم، این که خوب شرکه. یکی این که حجاب رو وسیله رسیدن به خدا بگیریم، اینم شرکه، منتها شرکیست نسبت به مقام عالی توحید. سوم این که ما اصلا حجاب و اینا رو واسطه قرار ندیم، عرفت الله بالله باشه کارمون، یعنی خدا رو به خود خدا بشناسیم، این اصلا غیری نبینیم، این میشه توحید خالص. ظاهرن در ابتدای راه توحید خالص حالا برای معصومین پیدا میشه شاید، ولی برای ماها در ابتدای توحید خالص حاصل نمیشه. ما باید همین توحیدایی که نسبت به توحید خالص شرک داشته باشیم از اینا عبور کنیم تا برسیم به اون توحید خالص. در ابتدا ما از رؤیت این آیات به خدا میرسیم، یه خورده بالاتر بریم آیات بالاتر رو میبینیم، آخر سر خیلی بالا بریم از طریق صفات به خدا میرسیم، و این همه مسیری است که ما باید طی کنیم تا یه وقتی که خدا رو به خدا بشناسیم دیگه این وسائل رو بذاریم کنار. برای ما رسیدن به توحید خالص احتیاج به طی مسیر داره. حالا معصومین ممکن از همون اول خداوندشون افاضه کرده باشه، اینا راه 100 ساله رو یه روزه طی کنن، این وسائل رو حذف کنن، خدا رو از همون اول به خدا بشناسن، ولی برای ما امکان این مسئله در ابتدا نیست. ما باید همین مسیر معمولی رو طی کنیم، یعنی این شرک ها رو عبور کنیم تا به اون توحید خالصی که از هر شرکی خالص برسیم. خب روشن شد که عرفان خدا به حجاب چه صورت دارد. دوم، عرفان خدا به وسیله یه صورته. یعنی صورت رو در اینجا به معنای کیفیت گرفته مرحوم قاضی سعید. گفته صورت شی کیفیتی است که بر این شی عارض میشه. حالا اون کیفیت هر مقوله‌ای میخواد باشه، ممکن از مقوله کیف هم نباشه. مثلا اندازه‌ای که این جسم داره، خب این اندازه کیف نیست، اندازه کمه، ولی بالاخره صورتی است برای این شی. خب این مقوله که عارض بر این جسم شده، این مقوله که عارض بر این جسم شده به این جسم کیفیتی داده، کیفیت به معنای مطلق. اگر بخوایم ما این جسم از رای اون کیفیت بشناسیم، در واقع اون جسم شناخته شده نیست. صورت میشه کیفیتشه. کیفیت هم با این توسعه‌ای که عرض کردن که هر مقوله‌ای وقتی به شی عارض میشه به اون شی کیفیتی میده، حتی اگر مقوله اضافه باشه، بالاخره یه نوع کیفیتی هست. این مثلا شی فعلا شده پدر، بنووت برش یه نوع کیفیت، عبوت، عبوت برش یه نوع کیفیت. پس هر مقوله‌ای که عارض شی بشه به این شی یک کیفیتی میده. این اگر بخوام اون شی رو از طریق این کیفیت بشناسیم، اصطلاحا گفته میشه از طریق صورت شناخته، به تفسیری که ایشون میکنه. حالا اگه بخوام خدا رو از طریق صورت بشناسیم، معنیش اینه که نه خود صفات رو بلکه کیفیتی که اونها به خدا میدهند، اون صفات به خدا میدهند، وسیله قرار بدیم. از طریق اون کیفیت خدا رو بشناسیم. اول گفت از طریق خود این صفات بشناسیم، از طریق اسما و صفات. حالا میفرماد که این اسما و صفات اگر بر خدا عارض بشن کیفیتی برای خدا درست میکنن. ما از طریق اون کیفیت خدا رو بشناسیم، یه درجه میاد پایین تر. اون کسانی که از حجاب خدا رو میشناسن درجهشون بالاتره. کسانی که از اثر حجاب که همون کیفیته میخوان خدا رو بشناسن درجهشون پایینتره. بعد وارد مرتبه سوم میشه، کسانی بخوان با مثل خدا رو بشناسن، این دیگه خیلی مرتبهش پایینه. از طریق اوصاف بشناسه شرکه، پایینتر از اوصاف. اون کیفیتیست که اوصاف به خدا میدن، اینم شرکه، پایینتر از اون کیفیت. اصلا بیاد بیرون از ذات خدا، مثال برای خدا درست کنه، از طریق مثال بشناسه، اینم شرکه. مثال ممکنه مثل باشه، ولی ظاهرا در اینجا مثال مثل نیست، مثال در اینجا آیته. چون اگر بخواد مثل قائل بشه که اصلا شرکه جلیه، شرک جلی است که باعث جهنم، باعث جهنم رفتن میشه. این شرک هایی که داریم میگیم شرک در مقابل اون توحید خالصه، و الا اون که با مثل خدا رو بشناسه که شرک صریحه، نه شرک در مقابل توحید خالص. چون خدا مثل نداره، اگه بخواد با مثل بشناسه میشه شرک. حتما مراد از مثال آیته، آیات های پایین تر. پس ملاحظه کردید بالاترین آیات اسماء و صفاته، درجه پایین تر اون اثری است که این اسماء و صفات میتونن داشته باشن، درجه پایین تر آیات پایین تر از اسماء و صفاته. اینا رو نباید وسیله شناخت قرار بدیم، بلکه مستقیم خود خدا رو باید بشناسیم. نباید، حالا به تعبیر عرفی خودمون، نباید سایه رو دلیل نور قرار بدیم. نور رو با خود نور بشناسیم، تو یه شعاع آفتاب قرار بگیریم بگیم آفتاب هست، نیاییم تو سایه بگیم پس آفتاب طلوع کرده. ببین سایه اینجاست، بگیم خب وقتی سایه هست و ظلمت نیست معلوم میشه اون پشت دیوار نوره. اینطوری نباشه، بریم پشت دیوار نور رو همونجا ببینیم. این میشه عرفان درست، این میشه توحید خالص، که نور اله رو با خود نور اله ببینیم، نه با سایه هایی که آیت این نورند. اگه بخوام از طریق سایه ها ببینیم، این شرک در مقابل توحیده. اگه سایه ها رو بخوام خدا قرار بدیم، که عرض کردم شرک جلیه. اگر بخوام اینها رو وسیله ی رسیدن به اون نور اله قرار بدیم، این هم ایشون میگه شرکه. برو تو همون موتن نور، نور رو با نور ببین. این میشه توحید خالص. و من زعم انه یعرف الله به حجاب او به صورت او به مثال فهو به مشرک. امام دلیل میارن، لان الحجاب و المثال و صورت غیرهو. اینا همه غیر خدا. حالا شما دارید به وسیله غیر خدا 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 رو میشناسید. شناخت خدا به توسط غیر اعتراف به وجود غیره. دقت کن چی میگم. شناخت خدا به وسیله غیر اعتراف به وجود غیره، و اعتراف به وجود غیر با توحید خالص نمیسازه. چون توحید خالص یعنی نفی مطلق اغیار، یعنی فقط دیدن خدا، غیر خدا رو ندیدن. بنابراین اگر ما از طریق حجاب و مثال و صورت بخوام خدا رو مشاهده بکنیم، اول به غیر اعتراف میکنیم، اول به وجود غیر معتقد میشیم، بعدن به خدا میرسیم. و این دیدن غیر در کنار خداست، و دیدن غیر در کنار خدا با توحید خالص نمیسازه. با توحید میسازه، ولی با توحید خالص نمیسازه. و این نما هو واحد موحد. موحد اسم مفعوله و ظاهرش اینه که کسی او را واحد کرده. موحد اسم مفعوله، اسم مفعول معنیش اینه. حالا یا خودش خودش را واحد کرده، یا اینکه کسی او را واحد کرده. اینکه کسی او را واحد کرده باشه که واضح غلطه. اینکه خودش خودش را واحد کرده باشه اینم درست نیست. وحدت از اول برای او هست، نه وحدت بهش عطا بشه حتی از جانب خودش. پس موحد یعنی چی؟ اینجور عبارت ها مبالغه است. واحد موحده یعنی هیچ جور کسرت درش نفوذ نداره، هیچ جور غیری براش نیست، برای مبالغه گفته میشه. فکیفه یوحدو، میشه موحدم اینطور معنا کنی؟ مورد اعتقاد وحدت، نه واحد شده که بگیم واحد نبوده واحدش کردند. به مقام ثبوت اصلا کار نداشته باشیم، به مقام اثبات کار داشته باشیم. در مقام اثبات موحد است، یعنی مورد اعتقاد وحدت است، یعنی محابش اعتقاد، ما به وحدتش اعتقاد داریم. واحد دانسته شده، نه واحد شده. واحد شده خدا که نمیشه واحد شده باشه، خدا واحد است. پس موحد یعنی واحد دانسته شده، واحد موحد. حالا بگیم برای مبالغه است ابی نداره، بگید ناظر به مقام اثباته و منظور اونی که خدا واحده و واحد دانسته شده، اینم میتونه باشه، شاید تازه بهترم باشه. فکیفه یا واحد و من زعم انهو عرفهو به غیره. چگونه ادعای، چگونه واحد میداند خدا را کسی که گمان میکند خدا را به توسط غیر شناخته. این که غیر را داره قبول میکنه، و چطور به وحدت خدا اعتقاد پیدا میکنه؟ چطور خدا را واحد میداند کسی که به غیر معتقد شده و از طریق غیر خدای واحد شناخته؟ اگر خدا واحده، غیری وجود نداره که بخوام از طریق اون غیر خدا را بشناسیم. و انما، خب پس باید چطوری خدا رو شناخت که از گرفتاری شرک خلاص شد؟ می فهمد و انما عرف الله من عرفه بالله. منحصراً کسی خدا رو شناخته که به توسط خود خدا خدا رو بشناسه. اون که عرف الله بالله، اون خدا رو حقیقتا شناخته. باید کلمه حصر می آورند. انما عرف الله من عرفه بالله، فمن لم یعرفه یعنی خدا را بهی به خود خدا فلیسه یعرفه. این عبارت خیلی جالبیه که ازش در خیلی جا استفاده میشه. فمن لم یعرفه به فلیسه یعرفه، کسی که خدا را به وسیله خود خدا نشناسد بلکه به وسیله غیر بشناسه، این آدم خدا را نشناخته. انما یعرفه غیره، غیر خدا را شناخته ولی میخواد غیر را وسیله قرار بده، ولی بالاخره غیر رو اعتقاد پیدا کرده و به وجود غیر اعتراف کرده و همین با وحدت محضی که برای خدا هست سازگار نیست. شرحان لما ظهر من قوله لم یتکون فتعرف و کینونتهی به صنع غیره ولم يتناهى الى قايتين الا كانت غيره. امام در متنی که قبلا ذکر کردیم و توضیح دادیم جمله ای داشتند، از این جمله فهمیدیم که خدا رو به وسیله علتی نمیشه شناخت. به قول ایشون باب معرفت خدا از طریق علت بس است، زیرا خدا علتی نداره که از طریق علت شناخته بشه. بنابراین راه شناخت خدا از طریق علت مسدوده، با فکر میکنیم که باید از طریق معلول شناخته بشه. معلول هم سه جور شد، مثال صورت حجاب که از پایین حساب کنیم مثال پایین ترین بود، صورت متوسط بود و حجاب هم عالی بود. از راه معلول بخوام بریم، این سه تا راه هست. امام راه رسیدن به خدا از طریق علت رو در متن قبل بستند که اصلا شدنی نیست چون خدا علت نداره. حالا میخوان راه رسیدن به خدا از طریق هر سه نوع معلول رو هم برند که راه منحصر بشه به این که خدا رو وسیله خود خدا شناخت، نه از طریق علت نه از طریق معلول. از طریق علت رو در متن قبل بیان کردن که نمیشه شناخت، از طریق معلول هم که الان توی این متن بیان میکنن که از طریق معلول نمیشه شناخت. هر کدوم از درجات معلول رو حساب کنید نمیتونه واسطه شناخت رو بگیرن، چه پایینش چه متوسطش چه بالاش، بلکه فقط خدا رو باید به توسط خودش شناخت. لما ظهر من قوله لم یتکون انسداد و باب معرفت، انسداد فاعل ظهر است. از این قول معلوم شد که باب معرفت خدای سبحان از طرف معلی که فوقش باشد بسته است، از طرف علتی که فوق خدا باشه راه بسته است که خدا علت نداره. از کجا عبارت فهمیده شد؟ از صریح عبارت لم یتکون فتعرف کینونتهی به صنع غیره. خدا متکون نیست، مصنوع نیست که با صنع غیر به وجود آمده باشد و صنع غیر یا خود اون غیر سبب شده باشد. تا ما خدا رو از طریق اون صنع بشناسیم و بگیم ذوات الاسباب، باید و اسباب شناخته بشن. اگر خدا به صنع غیر موجود شده باشه، صنع غیر یا خود غیر میشه سبب و خدا میشه مسبب و قانون به ما میگه ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها. اگر چیزی مسببه باید از طریق سبب شناخته بشه. خب اگر خدا مصنوع بود تعرف به صنع غیر یعنی صانعش، یعنی به سببش که اون علتشه. امام میفرماد که لم یتکون، در جمله قبل داشتیم که خدا متکون نیست که صانع او را ساخته باشد، و او از طریق اون سن انسان شناخته شود. متکبن اینطوره، شیء متکبن رو چیزی میسازه، بعد ما اون متکبن اگر بخوایم بشناسیم باید از طریق اون سازنده بشناسیم، از طریق سبب بشناسیم. امام میفهمد خدا متکبن نیست که این قانون در موردش اجرا بشه که هر متکبنی رو با سن انسانش میشناسیم پس خدا هم با سن انسانش شناخته بشه. خدا متکبن نیست تا مشمول این قانون باشه. هم یعنی علت نداره و از طریق علت شناخته نمیشه. بنابراین جمله قبل امام این مطلب رو نفی کرد که شناخت خدا از طریق علت باشد. لما ظهر از قول امام که فرمود لم یتکبر، خدا متکبر نیست، خدا ازلی است، اینطور نیست که تکبر پیدا کنه و مصنوع بشه. تا فتعرفه یعنی حتی انتعرفه، حتی انتعرفه کینونتهو یعنی وجوده او، حتی تو رفت کینونتو یعنی وجود او به وسیله صنع غیر، که صنع غیر میشه سبب یا غیر میشه سبب یا صنع غیر میشه سبب، هر کدوم میخواد بگی. وقت ما اگر بخواهیم خدا رو متکون بگیریم خود باید کینونت و وجودش رو از طریق اون علت و سببش که صنع غیر است یا خود غیر است بشناسیم. ولی خدا متکون نیست تا چنین شناختی در موردش صدق کنه. ولم یتناها الی غایتین، خدا به غایتی منتهی نشده تا محدود بشه، چون اگر چیزی به غایتی منتهی بشه دیگه بعد از اون غایت ادامه پیدا نمی کنه و این معنای محدودیته. خدا این چنین نیست. ولم یتناها الی غایتین الا کانت اون غایت غیر خدا، یعنی اگر خدا بخواد منتهی بشه به غایتی اون غایت غیر خداست و خدا منتهی به غیر میشه. منتهی به غیر چه شد؟ حالا یا از تناهی از عدم تناهی میفته یا لااقل منتهی به غیر که میشه یعنی متکی به غیر میشه، مستند به غیر میشه و میشه معلول. عبارت هر دو رو نفی میکنه، هم معلول بودن رو هم متناهی بودن رو. خب با این عبارتی که امام در جمله قبل فرمودن ظاهر شد انسداد باب معرفت خدای سبحان از طریق معلی که فوقش باشد، یعنی علتی که فوق خدا باشه. از لیسه از زشن شنو، زیرا برای خدا علتی نیست و خدا معلول لشه ای نیست. و کذا من صفتن او اسمن، این من صفتن او اسمن عطف بر من معلنه، ممکن نیست خدا رو از طریق معل بشناسیم و ممکنم نیست از طریق صفت یا اسمی که احاطه دارد به خدا بشناسیم. مرحوم قاضی سعید جمله اول امام رو که فرمود لم یتکون فتورف کینونتهو به سن غیره، این عبارت رو اشاره میگیرن به اینکه خداوند علت ندارد. این لم یتناها الی غایتن الا کانت غیره اشاره میگیرن که صفات اله رو نمیشه برای خدا به عنوان صفت قبول کرد و الا صفت موصوف رو احاطه می کند و احاطه دلیل بر تناهی می شود، در حالی که خداوند متناهی نیست پس صفت براش نیست، یعنی از طریق صفت نمی شه او رو شناخت همونطور که از طریق علت نمی شه شناخت. و کذا من صفتن، یعنی خدا رو از طریق صفت نمی شه شناخت یا از طریق اسم نمیشه شناخت، صفت و اسمی که به خدا احاطه میکند و نتیجهش تناهی خدا میشود از این طریق هم نمیشه شناخت، چون لازمش متناهی شدن خداست. اون جمله اول امام که لم یتکون بود اشاره داشت به این که از طریق علت نمیشه شناخت، جمله دوم لم یتناها الی غایتن اشاره به این داره که از طریق اسماء و صفات هم نمیشه شناخت، چون اسماء و صفات برای خدا وجود ندارن، اگر وجود داشتن خدا رو احاطه میکردن و احاطه کردن باعث میشود که محاط محدود بشه، یعنی باعث میشه که خداوند محدود بشه و در احاطه این صفات و اسما قرار بگیره. و چون صفات و اسما معینند شی در احاطه یک شی معینی باقی میشه و میشه محدود. همونطور که اون معین محدوده، اینم که محاط به اون معینه میشه محدود. فیتناه و جل مجدهو انده هما، یعنی انده صفت بل اسم، یعنی با صفت یا اسم محدود میشه. خب پس دو راه بسته شد، یکی راه شناخت خدا از طریق علت، دوم راه شناخت خدا از طریق محیط که حالا اون محیط اسم است یا صفت است. راه سوم باقی مونده که از طریق معالیل شناخته بشه. این شناخت از طریق معالیل سه تا فرض و سه تا مصداق داره. این سه تا را امام تو این قسمت، این سه تا را راه شناخت از این سه تا را خدا بسته، امام بسته. و بقیه من طرق معرفت شی ثلاثه و انها این اخر، شی رو با این پنج تا راه میشه شناخت. از طریق علت یک، از طریق محیط دو، از طریق معلول سه و چهار و پنج، چون معلول سه جوره. بله این از راه این پنج تا میشه شناخت. امام دو راهشو قبلا بستن، سه راه دیگه شم الان میخوام ببندن. اما این سوال شما که محیط یعنی چی؟ علت هم محیط اسماء و صفات هم محیطن، پس چه تفاوتی بینشونه که ما جداشون کردیم؟ علت رو در یه مرتبه قرار دادیم، اسماء و صفات در یه مرتبه دیگه. واضحه محیط دو جوره، محیطی که اثر بخشه، اثر وجودی میبخشه، محیطی که اثر تعین یا به قول ایشون اثر کیفیت داره. اون علت محیط ایجاد میکنه، اثرش وجوده، اما این اسماء و صفات محیطن، اثرشون تعینه و اثرشون همون کیفیتیست که ایشون ذکر میکنه. اگر چیزی عارض شود، هر مقوله‌ای بخواد بر شی عارض شود، کیفیتی، این عروض کیفیتی به اون شی میده. و اسما اگر بخوان خدا را احاطه کنن، یا تعین رو یا یک کیفیت دیگری که مفاد خودشونه به خدا میدن و خدا رو محدود میکنه. احاطه به هر صورت باشه خدا رو محدود میکنه، احاطه علت باشه یا احاطه اسماء و صفات باشه. پس احاطه معنیش اینه که شیئی، ولی به تعبیر من، در قالب، قالب با قاف، در قالب این محیط قرار بگیره. یعنی این محیط بشه قالب و اون محاط رو بریزیم که این قالب. خب اگر خدا رو موصوف کنید به صفتی، این صفت نه که معینه، بالاخره علم با قدرت فرق داره دیگه، این فرق نشون میده هم قدرت معینه هم علم معینه، و شما در یه قالب معینی میخواد خدا رو قرار بدید، خدا میشه معین، از اون تناهی در میاد. احاطه صفات معنیش اینه، یعنی صفت رو قالب گرفتن برای ذات، قالب با قاف. بقیه من طرق معرفت شی، یعنی بعد از اینکه اون دو طریق باطل شد، باقی موند از طرق معرفت شی سه نحو دیگر که امام علیه السلام نفا حائزن. این سه نحو تو این جمله، تو این عبارت نقل میکنن، تا ثابت شود که خدا رو نمیشه شناخت الا بهی جل برهانو، مگه به خودش. راه شناخت خدا منحصرن به اینی که به وسیله خودش شناخته بشه، نه به وسیله معالیل شناخته میشه، زیرا اگر چه معلول داره ولی از طریق شناختن معلول شرکه، نه از طریق صفات شناخته میشه، چون خدا صفت نداره به ماهیت صفتون، ولی میشه محات و نامت، میشه محات و متناهی، و نه از طریق علت شناخته میشه و زیرا خدا علت نداره. پس چاره نیست جز این که از راه ششم شناخته بشه، و اونی که خودش به خودش شناخته بشه. میدونی کسی کیه؟
این خزون
از کجا؟
آن پشت حرم هم دستگاهش پشت حرم
هم پشت حرم؟ فالاول من هذه الثلاثه معرفت و شی بالحجاب. این ستایی که باقی موندن و امام در این متن میخواد بفرماید این راه ها هم راه شناخت خدا نیست، اولیشون معرفت شی است به وسیله حجاب که مراد از شی در بحث ما خداست. اولی از این سه راه سراح معرفت، معرفت شیء است به توسط حجاب. و مراد به حجاب ما یحجب الشیء عن غیره. معلومه دیگه در حجاب در همه جا معنیش همینه، آنچه که شیء ماوراءش را از غیر میپوشاند. یعنی حجاب چیزی است که شیعی رو که در برایش قرار گرفته از غیر میپوشونه، یعنی اونی که پشت پرده است ماها نمیتونیم ببینیم، ما غیریم، اون حجاب ساتره، اونی رو که پشتش هست نمیذاره دیده بشه. و یمنع اتصال شیعن الی، اجازه نمیدهد که شیعی مثلا انسان بینندهی به اون شیع برسد، به اون این زمیر الهی به اون شیع قبلی برمیگرده. و یمنع اون ما، مای ما یحجبه، یمنع اتصال شیء، این شیء یعنی غیر، اله و اون شیء. در عبارت قبل سه تا کلمه داشت، یکی ما، یکی اشیء، یکی غیر. حالا در این عبارت دوم، یعنی در این جمله، یمنع اون ما اتصال شیء، این غیر، اله این همون اشیء. روشنه مطلب. و هوه هاونا، یعنی حجاب در اینجا. خب این معنای حجاب بود به طور مطلق، اما حجاب در این عبارت امام به چه معناست؟ و هوه یعنی حجاب، هاونا عبارت از صفاتی که اختصاص به خداوند دارند و اموری که یمتاز و خداوند به اون امور از غیرش. حالا ضمیر بهی رو قاضی سعید به خدا بر نگردونده، به شی برگردونده. هوه ها هنا عبارتون عن صفات الخصیصت بشه، صفاتی که اختصاص به شی دارن و اموری که امتیاز پیدا می کند اون شی به وسیله این امور از غیر خودش. این معنای صفات است به طور مطلق، نه صفت خداوند تنها. صفت به طور مطلق اینطوره، صفتی که اختصاص به شی داره این شی رو از سایر امور جدا میکنه. و ثانی من هذه الثلاثه معرفت و شیء به صوره، دومین راه از این راههایی که امام تو این عبارت نفیش میکنند، معرفت شی به توسط صورته. اینا رو من چون از خارج گفتم میتونم توان بخونمش. وحیه یعنی صورت، کیفیاتیست که عارض شی میشوند به سبب عروض هر مقولهی که به سبب عروض هر مقولهی که باشد. ایاهو مربوط به عروضه، ایت مقولتن فاعل عروضه، ایاهو مفعولشه. به سبب عارض شدن هر مقوله ای، ایاهو یعنی بر این شی، هر مقوله ای که بر شی عارض بشود کیفیتی به این شی میدهد. صورتی که در این عبارت امام آمده اشاره به همین کیفیته. و ثالث، راه سوم منها از این سراح، معرفت شی به توسط مثاله. و هو و مثالم روشنه، مثال عبارت از آنچه که مماثلشه. در چی مماثله؟ در چی مشابهت داره با دیگران؟ در یه معنای کلی. حالا چون معنای کلی ذاتی باشه، چون معنای کلی عارضی باشه. مثلا فرض کنید که زید با امر در یه معنای کلی که انسانیت است و ذاتی است مشابهت داره، آج با برف، دندان با برف در یه معنای کلی که بیاض است و خارج از ذاته شرکت داره. دو چیزی که مماثلت داشته باشن در یک معنای کلی، چه اون معنای کلی ذاتی باشه مثل انسانیت، چه عرضی باشه مثل بیاض، این دوتا مشارکه در معنای کلی میشن مماثل. پس مثل هر چیزی، چیزی دیگری است که در معنای کلی با اون چیز اول مشارکت داره. این تعریف مثل شده. دیگه ایشون آره مثال رو میسه. این تعریف مثله. بله، ولی مثال یعنی آیت. حالا بخونم اینو. و سالس منها معرفتشه بالمثال، و هو یعنی مثال عبارت هست از ما یماثلشه. از همینجا قاضی سعید میره تو مثل. و مثال عبارت هست از آنچه که مماثلت دارد باشه در کلیت معنایی از معانی. اضافه کلیت به معنا، اضافه صفت به موصوف، یعنی در یه معنای کلی، در یه معنای کلی. چه اون معنای کلی؟ سبا اون کانت، اون معانی، امور داخل در ذات یا خارج از ذات. کرد شدم توضیح داده شد که ممکن اون معنایی که این دو شی درش مماثلت دارند ذاتی باشه، ممکن این معنا عارضی باشه. علی حال مثال درست میشه. خب خدا را از طریق مثال نمیشه مخبه بیانی که گفته شد. ظاهرا نمیتونیم بیشتر از این بخونیم. مقدارم که خوندیم با این هم از حسدا نتونستم زیادم توضیح بدم. بله؟ باشه بقیه شرسه بعد.